صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين المعصومين المهديين. در ادامه بحث اون جلسه که اصرار می فرمودن اینطور نیست که با ریاضت های سلیقه ای بشه اعمالمون رو با نظام تکوین منطبق کنیم، اینجا باز یه تأکیدی تحت همین عنوان دارم، فرمان هر مجاهده و هر ریاضتی نتیجه مطلوب نمیده. دستگاه اون جلسه مطرح کردم، دستگاه مسئله همینه که یک نظام تکوین داریم، باید اعمال ما منطبق با اون نظام باشه تا نظام تکوین در خدمت ما بیاد، یا بگو که از قوای تکوینی در جهت سیر خود استفاده کنید. حتما التفات فرموده اید که قاعده انا لله و انا الیه راجعون قاعده هستی است. خب اگه کسی تونست خودش رو در این وضعش الیه راجعون قرار بده، خیلی نیروها به کمکش میاد. این وضعش الیه راجعونی رو ما راه جز شریعت میگیم، یعنی راه تضمین شده ای جز راه شریعت نمیشناسه. هر راه رو هر که ادعا کنه دلیل نداره. چه دلیلی ما داریم که به سوی الالله بخوایم بریم؟ یک، نظام تکوین رو هم بخوایم به عهده بگیریم. دو، راهی جز وحی مسلم برامون باشه، حتما باید این راه رو بینشی فوق این جهان تعیین کنه. این خود جهان که نمیتونه یه همچی راهی رو به ما نشون بده، خود جهان در اون راهه. دوم این که این راه رو که باید نظام فوق جهان نشون بده، یکی یه متد داریم که میتونه این کارا بکنه، اونم وحیه. به همین جهت هم هست که نتایج حقیقی سلوک که سیر الالله رو فقط از طریق شریعت باید کرد. میمونه که ما با چه دیدی دستورات شریعت رو انجام بدیم. این چیزی که به نظرم خوبه که تأکید بشه. بقیه مطالب کتاب من دیدم روان و ساده است، اینو اضافه کنیم مشکل هم. روایت اینه که من در نزد گمان بندم هستم، انا یا انا این دزن اب. خیلی رو این روایت کار میکنن عرفا، روش فکر کنیم. انا اند زن عبدی، خب قدسی، حدیث قدسی. خب ببینید این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه هر گمان باطلی که بکنی من با تو برم. خدا که با گمان باطل نیست، این که اصلا از موضوع خارجه. آیا نمیخواه بگه که به اندازه ای که رو من حساب کنی در هدایت من با تو هم؟ یعنی یه طرف قضیه مسلم از موضوع خارجه، اون که هر کس با هر فکر باطلی روی خدا حساب کنه و خدا هم با اون فکر باطل اون با اون برخورد کنه، این که محاله. محاله که خداوند ما یه تصور غلطی از حضرت حق داشته باشیم خداوند با اون تصور غلط ما ما را یاری کنه و با ما برخورد کنه. این چه محال میمونه؟ یه قسمت دیگه این که یعنی بنده من تو چقدر من حساب میکنی؟ من به همون اندازه که تو روم حساب میکنی با تو برم. حالا نتیجه که بخوایم بگیریم ببینیم میشه، یعنی تو از شریعت من چقدر انتظار، تو با چه چشمی نماز رو نگاه میکنی؟ با چشم صالح این را سلوک میدونی یا رفع تکلیف؟ من با تو برم. تو سلوک بدونی، من به عنوان یک سلوک این نماز رو برای تو تهیه میکنم. مسیر الالله به عنوان رفع تکلیف بدونی، من با تو هم دوباره به همین اندازه بهت میدم. یعنی در مسیر شریعت من در نزد گمان بندم هستم. اینجاست که من حاشیه همین کتاب یه همچه جمله ای نوشتم که باید به دستورات شریعت با چشم وسیله سلوک تکوینی نگریست. یعنی نیاییم فکر کنیم اگر بناس متعالی بشیم ابزار و دستورات خاصی میخوان، همین دستورات دینه میخوان، ولی ما باید چشممونا چشم صحیح بکنیم. در جلسه قبل خوندیم که نظام شریعت منطبق بر تکوین است. این جلسه میخوایم بگیم که شما با یه همچی چشمی به شریعت نگاه کنید. یعنی انتظارتون از عبادات روز زیاد بشه، نه اینکه عبادات من درآوری نعوذ بالله به وجود بیارید. بگیم فکر کنیم با این عبادات حقیقیه الهیه ما به جایی نمیرسیم، بیان عبادات رو اضافه کنیم. وقت ریاضت های شاق مندرآوری صدیقگی اینا بیاد تو صحنه، اینا ما رو از حق دور میکنیم. پس این که میبینیم سخت دست ریاضت به جهت اینی که اون تمرکز روی ریاضات باید خیلی دقیق باشه. میفرمان که همچنان که خوب نکته ای می فرمان صفحه 79 سطر چهارم آخرین کلمه، سطر سوم آخرین کلمه، نحوه مجاهدت و ریاضت و کیفیت آن و نوع آن دارای اهمیت لازم است. چرا؟ چون مجاهدت به نحوه خاص و ریاضت با کیفیت خاص است که می تواند انسان را از رنگ به خصوصی یا از حجاب به خصوصی پاک کند. این تأکیدات اون جلسات رو بر همین می کردن. اون جلسات اصرار داشتن آقا هر حجابی حجاب جدایی است و راه جدایی هم می خواهد. حالا یه حرف متوسط می زنن، حرف عالی رو آخر می زنن. حالا میگن خیلی خوب، پس حالا که هر حجابی حجاب خاصی و راه خاصی هم میخواد، راه خاص نیست که تو میگویی. رفع حجاب رو بالکل شریعت میکنه، پس دستورات هم باید از شریعت گرفت. پنهان ها بیش از ایناست که ما میشناسیم که بخوایم از خودمون یه چیزی دراریم و مسئله رو حل کنیم. بعد میفرمان که دستورات الهی برای رفع کلیه ی حجاب است. چرا؟ چون مشخصه مقصد دستورات الهی قرب الالله است. لازمه قرب الالله رفع کل حجاب است. رفع کل حجاب السلام علیکم یعنی یک ترکیب و ترکیب خاص تکوینی است که ما رو به ظاهر شریعت کمک میکنه. یه ترتیب تکوینی است که چطوری برای ما ظاهر شده است؟ به شکل شریعت ظاهر شده است. اینجاست که ما باید فقط مواظب باشیم که بناست به مقصد خط بشیم که اون الالله المسیره الارب کلمون تفاست و الالله المسیر غیر هر ریاضتیست. ما با هر ریاضت ممکنست به یه ربی برسیم، ولی بناست به رب العالمین برسیم، الله برسیم. در علم نفس خوندید که ارباب دارن، هر چیزی ربی داره، اما این ذوق کامل ما رو اشباه نمی کنه که به اون رب برسیم. ما باید به رب العالمین برسیم. سید رب العالمین اسمش روش است، میگه ادعو الالله. پیغمبر بگو من به الله میکنم، الله رب العالمین. پیغمبر مگه اسلامو نیاوردم؟ پس اسلام به الله ما رو میکنه. یعنی پیامبر دینشون دین اسلامه، اسلام به الله میخونه. یعنی اسلام مسیریست که اگه کسی در معرفت بشناسد، در عمل عمل کنه، به الله میرسه. الله مقصد هر وجودیست، یعنی منتهاییست که انسان اونا حقیقتا میطلبه. برای همین میگن که هر مجاهدهی معلومیست تقرب بیاره، ممکنه شهود بیاره، اما معلوم نیست این شهود تقرب باشه. اون جلسه روش رفت گذاشته که شهود یعنی دیدن یه سری اسرار غیبی، تقرب یعنی دیدن دریچه های غیبی که به خدا ختم میشه. اون جلسه باز تاکید شد استعدادها گاهی وقتا اونقدر هست که انسان یه شهوداتی گیرش بیاد، یه صداهای غیبی بشنوه، ولی اونچه که ما میطلبیم اونه که ما رو شهودی باشه که به غیب برسونه، شهودم نباشه، شریعتی باشه. یعنی ما با فهممونم شریعت رو عمل کنیم بیشتر امنی تا به شهودی برسیم که ما رو متوقف کنه در مسیر. فکر کنم روش مشکلی نداشته باشیم که چرا ریاضات ما رو به شهود میرسونه، چون منصرف میکنه بدن را، ولی معلوم نیست ما را به خدا برسونه. انصراف از بدن یه بحث است، زیر دستور دین عمل کردن و شایدم از بدن منصرف شدن یه بحث دیگه. اون انصراف و ریاضت دینی جادش خدا است، بعد انصراف غیر دینی جادش خدا. بله، به قول ایشون هم میگه ریاضات و نتایج آن یک چیز است، سیر به سوی حق یک چیز دیگر. پس تعبیر خوبی دارن، میگن مرتاز. اینجا مرتاز منظورشون همون است که سیر و سلوک دارن، ریاضت دارن، اما ریاضتشون رسیدن به مطلوب نیست. بعد عرض کردیم پس حالا با این بحثا برای این که از خجاب بله از مطلوب وهمشونه، یعنی مطلوب فطرت و عقلشون نیست، بالاخره آقایی به یه نحوی حب دنیا توشید، یعنی به یه نحوی اینا ریشه یه حب دنیا داره، این نوع سیر و سلوک ها که همه دیدن یه رویت فقط درش هست. پس در ریاضت دو تا شرط میخواد، یکی مطلوب حق باشه، پس یعنی مسیر شریعت باشه، این دومیش هم خیلی خوبه. دوم این که جامع شریعت باشه، یعنی همه شریعت رو باید پذیره، اگه نه باز دوباره مشکل پیدا میشه برای سالک. یعنی اگه سالک مطلقاً شریعت رو نپذیره ممکنه سلوکش به یه شهودی برسوندش، ولی این باز سلوک الالله نیست، الربیست از ارباب، به یه شهودیست از مشهودات ناموسه. اینجاست که خیلی تعجب نباید بکنی که بعضی ها یه شهوداتی دارن و در راه نیستن. خب برای اینکه اینا همه شریعت رو نگرفتن، چون همه شریعت رو نگرفتن پس بنابراین اینها به الالله سلوکشون خرد میشه. روایت خوبی آوردن اینجا، میخونیم صفحه 83 از روایت‌های خیلی خوبه هدیه معصوم است. این روایت این پاراگراف سوم از امام باقر علیه السلام هست که الکمال و کل کمال، فرمان که کمال چیه؟ یخد کمال کماله است یا همه کمال کماله؟ همونه که جناب صدر مخلدی فرمود اگه همه نقص ها را نزدائی تقریبا تو چیش را نزدائی؟ چرا؟ چون بقیه میاد سراغه. مثال زد گفت اگه تمام صورت شما زیبا باشد یه عضوتون زیبا نباشد عملا به شما نمیگن زیبا. حالا برادر مجهول پیش میاد که این مردم معمولی چه کار کنن؟ خب اونا به چیزی جزئی میرسن، اینا شد سیر الالله به الله برسه. لازمش اینه که هیچ نقصی در سیر نباشه، یعنی همه شریعت رو بپذیریم. اگه جزء شریعت رو بپذیریم کمال نیست، یه خورده کمال است، نه طبق این روایت هیچی از کمال نیست، یعنی تو مسیر نیستیم. به قول آقای جوادی حفظ الله نمیسوزی، بعد میفهمن خب دیوونام نمیسوزن روز قیامت، خب دیوونه هم نمیسوزن، یعنی نهایتش آدم نسوزه، بچه هم نمیسوزن، یا اینکه نه برسه. نسوختن غیر رسیدنه، تو مسیر بودن به خدا آدم میرسه. تمرد و عصیان نکردن فقط نمیسوزه الکمال. حالا بعدش خودش روشن میکنه، اصلا خود این تیکه رو بعد میگه یعنی چه. میگه الکمال چی چیه؟ کل کمال. کمال همه مطلب رو گرفتن است، کل کمال یافتن کمال است. بعد خودشون میگن چطوری نهایت کمال، که کمال همون یافتن نهایت کمال است. در میاد یک اتفقه و فدی اتفقه و فدی فقه ها میگن تعقل صریح، تفقه یعنی تعقل صریح، یعنی مطلب از عقلم بالاتر است. میگن که یکی نیست که باید در دین خود فکر کنی، زلال فکر کنی، یعنی این دین خوب بشناسی، دستوراتش خوب بشناسی، صراط بشناسی، بدونی چطوری میری، هم دانا باشی در رفتن، هم دانا باشی در کجا رفتن، هم شریعت خوب بشناسی، هم مقصد خوب بشناسی، هم صراط خوب بشناسی. دین خودشونم خوب بود. بعد میفرمان که اونقدر خوب بشناسی که هیچ مشکلی تو رو ازش منصرف نکنه. حالا مثال ساده میزنیم، اگه شما به نتیجه رسیده باشید که برید فلان جلسه، حالا اگه یه کسی اومد جلو راتون یه اذیت دونم کرد، یه کتک دونم زد، منصرف نمیشه. بالاخره یه جوری تکلیف دونه نسبت به اون انجام میدین، در راتون ادامه میدین. چرا؟ چون تشعشع اون جلسه اونقدر زیاده که هیچی دیگه رو نمیذاره وارد اون مقصد بشه. خب اینم همینه، میگه میگه کمال اینه که تفقه در دین بکنی و صبر علن ناقبه و صبر علن ناقبه، یعنی در مصیبت اعتدال از دست نده. صبر کردن که نه یعنی زیر مصیبت خود شدن، صبر کردن یعنی مصیبت رو به چیزی نگیر. شما خودتون در مقابل کمالات انقلاب مصیبت را تحمل میکنید، یعنی خورد میشین زیرش، یعنی که به چیزی نمیگیرید. صبر غیر سکونه. خب چی تو میشه که صبر کردن نائبه وقتی که توجه به حق خیلی زیاد میشه و تقدیر المعیشه سبک بالی، یعنی با تغییر معیشه برای سالک واجبه. شما نباید انتظار داشته باشین یه آدمی بازداری که افتاده است تو کار معامله و خواهد یه زندگی مرفه دنیایی داشته باشه و سلوکش هم همینقدر که از آتش نسوزه، این تقدیر معیشت خیلی انتظار ازش نیست، اما یک کسی که میخواد به یه مقامات عالیه برسه حتما باید سبک باشه. پس برگردیم دوباره به روایت. میگه آقا وقتی کمال رو به دست میاری که کلش به دست میاری، چون کلش فقط کمال است، جزئش کمال نیست. بعد میگه که او وقت لازمش اینه که سه تا کار بکنی. یکی اینکه خوب راجع به سیر و سلوکت علم داشته باشی. دوم اینکه هیچ چیز تو را از مقصد باز ندارد. سوم این که وارد و سنگین نکن که کند به مقصد برست. یکی از راه هایی که انسان زیر مصیبت ها قد هم نمی کنه توجه به حق. شما اینا خودتون بهتر نمی، جهان جای بی مصیبتی نیست، ولی مؤمن طوری موضع گیری میکنه که این مصیبت نمیشه کندش. محرومیت ها برای همه هست. شما هم بشینید یه نظری به خود ما که اینجا نشستیم بکنید، هر کدوم هم یه سری محرومیت های داریم، ولی به چه اندازه ما رو میشکنه؟ به اندازه که خدا در قلب ما تشعشع نداشته باشه. یعنی شکستن ها در اثر بی خداییست. این از صبر و علم نائبه تحمیلی نیست. نمیشه یه کسی بگه آقا صبر، این صبر نمیکنه، این ساکت میشه. صبر نائبه فقط از طریق توجه به حق گیر میاد و تفکر فکر. خب پس این فرمایش خوب بود. بفرما
کامل شریعت هم لازم، شناخت کامل شریعت
درست،
شناخت کامل شریعت هم لازمش با این حساب علم تزکیه فقط نیست، یا لازمش هست که شخص از علوم دیگری در حدی که تو این مسیر باشه سر شناخت باشه، این حد این علوم دیگه در استفاده باشه.
علل قاعده نه، یعنی علل قاعده یا از طریق علم النفس یا از طریق خود قرآن و توحید، یعنی یا از طریق سیر در آفاق یا سیر در انفس میشه دین رو شناخت. حالا یک مورد هایی که جلوترم که میریم میخوام بگیم همینه که به اندازه ای که قصد کنی کامل دین رو عمل کنی، پای چی میاد وسط؟ پای عمل میاد وسط. عمل نور میده به آدم، چی میاد پشتش؟ علم. علم دینی غیر علم حصولی، علم بیشتر افاضه بیشتر رو میاره، افاضه بیشتر نقطه ضعف‌های بیشتر رو روشن میکنه، نقطه ضعف‌های بیشتر مدخل رفع نقطه ضعف‌هاست، یعنی کمال. حالا اگه رسیدیم روش بحث میکنیم. یعنی نه، حتی این فلسفه و منطق و اینا نه، برای بعضی ها اسباب خوبی است، لازم نیست برای همه. که ما یه ارادتی بین مراد و مرید ایجاد کنی به شرطی که مراد نوری باشه، همه این مسئله حل می‌کنه، همه این ابزارها رو پشت سر می‌گذاره و میره. البته حالا یه بحث دیگه است، آیا این مریدی که خودش تک تک این ابزارهایی که دین دستور داده امتحان کنیم و امتحان نمی‌کنه، این بالاخره یه نپختگی ها ممکنه براش باشه، اما برای رسیدن به اون مقصد نورانی که اصل است اینا حتما ضروری نیست. همطور که حارث زید ابن حارثه بود، خیلی نه فیلسوف بود نه متعله بود نه چیزی، اما مقاماتی رو طی کرد که رسول الله فرمودن که ببند اسرار رو فاش نکن. اویس قرنی خب خیلی این کار رو نکرد، مورد تایید پیامبرم، وقتی پیامبرم بوی بهش میان معلومه که خبر میدن از کمالات اویس قرنی. این ارادت ها رو باید یه جوری حل کرد. شما به اندازه که ارادت بدین پیدا کنید میرید، ولی برای ارادت بدین خب فلسفه گاهی وقت کمک میدن، نمیدونم علم عرفان کمک بگیره. ما مشکلم اینه که وقتی میخوایم بگیم خدا موانع وسط ده، موانع را باید از طریق علم و تدبر رفع کرد. حالا اگه این علم و تدبر یه جوری اینا رفع کرد و آگاهانه گفتیم ای خدا روح ملاک روح دیگه، روح اگه وصل شد میبینه چیزهایی رو که مطلوبش بوده. دستگاه اصلی بدون ابزاره. صفحه 83 باز تأکید میکنم، این تأکیدها خوبه که میکنم چون فصل بعدی میخوام وارد یه بحثی بشن، اینا تأکیدهای خوبه. میفرمان نداشتن علم و معرفت کامل نسبت به طریق موجب هلاکت یا خسران. خدا میدونه همینطور، یعنی دائم آدم اشتباه به اسم دین یه کارا میکنه بعد میبینه دین. این بی احتیاطی ها همون اندازه کشنده است که توقف کشنده است. این روحیه ای که ما آن برای خودمون عارف بشیم و دستور بدیم و برنامه سیر و سلوک برای خودمون بریزیم، اینا خیلی خطرناکه. یعنی فرمایش خودش نه، همین است که حق و باطل آدم قاطی میکنه. اونهایی که به نام حق قدرت نظر نمیکنه، اونهایی که باطل متوجه نمیشه، مهلکات رو خوب نمیشناسه، تطهیرات رو یا متطهرات رو درست تشخیص نمیده. اصلا گاهی وقت آدم نمیدونه یه سله رحم، یه مشقتی رو به خاطر پدر و مادر تحمل کردن قلب رو به جای میرسونه که 300 جلد اسفار نمیرسونه. خب اینا که کسی نمیدونه که. حالا یه راش اینه که دستور شریعت عمل کنه. شریعت میگه که ما به تو گفتیم به هر قیمتی باید حرمت پدر و مادر رو نگه داری، باید صله رحم. خب حالا این از موضوع خارج نشیم که همونجا هم که میگه پدر و مادر داره اطاعت کن، میگه به شرطی که دستور شرک‌آلود ندن. اونجا هم که میگه صله رحم رعایت کن جاش است، نه اینکه حالا دوباره یه بعد آدم بشه موقع تدبر و تفکرش رو ول کنه به عنوان احساسات تحریک شده صله رحم رو تو زندگیش همه جای زندگیش رو بگیره باشه. ولی شما خودتون اینا میبینید که اگر اطلاع کامل نداشته باشیم، دین رو خوب نشناسیم، دستورات دین رو نشناسیم، بی احتیاطی کنیم در عمل به دین، پر اشتباه میشیم. نه مطلقات برامون دیگه روشن است، نه متأخرات روشن است. اینه که میفرماد فراموش نکنید وظیفه اصلیتون اینه که از طریق دین جلو برید. تذکر خوبی باز میدم که فکر میکنم شما متوجهید که صفحه آخر 84 رو نگاه کنید. میفرماد منظور ما این است که راه و روش سلوک الالله این چنین نیست که با علم ناقص موفق بشیم. همونه که عرض کردم، نسوختن در حد دیوونه ها و بچه ها بودن است. به مقصد و مقصود ما که الی رب کل منتهاس رسیدن، خب باید یه راه خاصیه بدمه. ما به عمری بلند شدیم اومدیم اینجا، ما که نرمدیم که عمرمونو بگذرونیم، ما با یه امیدی بیشتر از انجام ظاهر شریعت اومدیم. خب وقتی ما به همچه امیدی اومدیم، باید اسباب و لوازمش هم فراهم کنیم. اسباب و لوازمش اینه که از شریعت چیزی بیشتر از اون که مردم معمولی میخوان انتظار داشته باشه. خب اگه ما چیزی بیشتر انتظار داشته باشیم، نصیب ما اون چیزیه که ما کسب میکنیم. ما باید چی کسب کنیم؟ رویت حق سیرتن کسائر علا غیر طریق لا یزید و سرعت از سیر الا بودا. مشهور است روایت. اگه کسی در مسیر نباشه، العامل و علا غیر بصیرته، با چشم بینا وارد سیر نشی، مثل کسی است که رونده است که تو جاده اصلی مقصدش نمیره، هرچی تندتر بره دورتر میشه. لا یزید و هو سرعتا، زیاد نمیشه سرعت سیرش الا چی؟ بعدا، الا اینکه دور میشه. از نتیجه اینکه شرط اصلی سیر و سلوک علم به مسیره، علم به مقصد باید با چشم شریعت مسیر رو طی کرد تا ابوابی که اونا اشراقات الهیست به قلب ما برسه، یعنی اشراقاتی به قلب ما برسه که اونا را خدا هدیه کرده است، یعنی همون مسیر هدایت. و همینجاست که عرض کردم این پاراگراف صفحه 86 نکته خوبی داره. اینجا میگیم کمک بعدیمون هم میشه. شما ببینید، اگر که با علم دینی عمل کنید، خب به یه عملی دست میزنید دیگه، عمل دینی. اصلا عمل صالح تو قرآن همیشه یعنی همین، یعنی عملی که زیر دستور دین باشه. یعنی عملی که زیر دستور دین نباشه حتما غیر صالح است و برای آدم هم نمیدونه. نمیشه گفت مثلا تو اداره ما کاری به دین نداره، نه، هر حیات، هر حرکتی در حیات باید دینی باشه. دیگه قمعه میکنه تو اداره هم باید از کانال دین بگذاره، یا ما مدعیم که دین کل حیات ما رو در بر میگیره، یا معتقدیم دین یه باور درونی شخصی است که این ضد روش پیوند. هر عملی که از مسیر دین نگذرد عمل صالح نیست، بل عمل صالح محسن میاره. محسن کیه؟ اونه که عمل صالح انجام بده. پس غیر محسن را نگفت در اجرش را ضایع نمی کنه، فقط گفتم محسن اجرش را ضایع نمی کنه. یعنی غیر عمل صالح، غیر محسن از غیر اجر است، یعنی هیچی. یعنی پس انتظار این که یه نور غیبی و اشراقی برای ما بیاد همچه خبر نیست. شما این قرآن رو نگاه کنید، فرمود که ما اجر لا نزیع و اجر المحسنی، ما اجر محسن ها از بین بریم. محسن هم یعنی آمنو و عمل الصالحات، حسن فعلی و حسن فاعلی، یا حسن فاعلی یا حسن فعلی، یعنی هم خودش عقیدش پاک باشه هم عملش پاک باشه. خب حالا غیر این هر کاری بکنه نور نمیگیره، برعکس اگه عمل دینی باشه نور میگیره، اون نور علم هست. یعنی از این عمل دینی متوجه یک حقیقت برین میشه. حالا با این حقیقت برین چه کار میکنه؟ حوادث دین و دنیا رو بهتر تفسیر و تحلیل میکنه. حالا به چی میرسه؟ به یه عمل برتر دینی میرسه. یعنی عمل دومش اندازه عمل اولش نیست دیگه، چون مقدار عمل به مقدار علم هست. خب حالا این عمل نورانی شده دریچه‌ای میشه برای، ببخشید، کلیدی میشه برای باز شدن یه دریچه غیبی. شما میبینید که یه فهم برین پیدا کردید، با این فهم برین عمل نورانی تر انجام دید. تا چی؟ الی رب کلمنتها. یعنی این مسیر ادامه پیدا میکنه میکنه تا به مقصد مقصود است. همه این کشنده میگن خدا خودش سالک و تعلیم میده و دستشا میگیره، والله یهدی من یشا، یعنی هدایت از طریق خدا، خودش از طریق اشراقات خاص خودش سالک رو دستشا میگیره. در تیتر آخر این صفحه 86 تذکر میدن که باید در صراط بود که هرچه میریم به مقصد برسی. صراط ما را به خدا میرسونه، بهشت لقا در صراط هست. خب اگه ما تو صراط نباشیم خب به بهشت لقا نمیرسیم. پس یعنی هرچی بریم به کرامات عالیه نمیرسیم، فقط باید تو صراط باشیم. صراط مسیریست که نمونه هاش رو حرکت معصوم به ما میده. این هم تضمین شده است، همون که دین را آورد و دین را برای ما تضمینی از غیب کرد، ائمه را به ما معرفی کرد. اینه که مسیر اصلی هر چه آدم بره میرسه. بفرمان. یعنی نظام نزیع گفت اوزیع نه، یعنی نظام ما اون چنین است که این نمیمونه چیزی براش. یعنی نه اینکه خدا ابتداعا شروع کرده است سر به سر غیر محسن بگذره، غیر محسن در نظام خدا عملش بارور نمیشه، پس اجر نمیگیره. یعنی وسیله ای برای درجه برتر نیست، توقف است و توقف
تکوین منطبق
نیست، با تکوین منطبق نیست. یه بار یه بحث عرض کردم اینجا، فطرت و تکوین و تشریع این همون. در این بحث صفحه 89 میخوام بهترین نکته را بگم. شما اینا دارید دیگه خودتون تو شخصیت خودتون، که در سیر الله از طریق اشراقات خدا جذب میکنه. یعنی یه اشراق است یه توجه، دوباره توجه بالاتر یه اشراق است یه توجه. مهم اینه که شما اشراقات رو حس کنی. به قول پیغمبر صلوات الله علیه و آله میفرما دائما اشراقات میاد بر شما میخوره، حس نمیخوره. بعد میفرما خیلی خوب، نگو که حیف کره، دوباره میاد. آماده بشو که این دوباره یه رو بگی. شاید یکی مقاصد ما تو این درس ها اینه که ناخودآگاه خواهران و برادران این حسی که دارند که اشراقات رو حس میکنند رو ملتفت باشند، نه اینکه حسشون رو تحریک کنند. تحریک شده است. من مثال بزنم، شما گاهی وقتا یکی از جلوی چشمتون رد میشه، توجهتون جای دیگه است، میبینید ولی دریافت حقیقی نمیکن. بعدم که میگه من از جلو چشمت رد شدم، یادت میاد که آره، معلومه که غریبه نیستید با این اطلاع، اما به قلبتون نرسید. عیناً اشراقات بر انسان ها همینطور میاد میگذره، بوش هم به مشام انسان میرسه، ولی چون نظرش جای دیگه است آقا نمیگیره. نگرفتن غیر حس نکردن. شما حس میکنین که بعدم که بهتون میگن که این رفیقت سلام کرد و رفت، به خاطر تروتون یه چیزی داریم، یه جاپای ازش داریم، اما نگرفت. اشراقات رو اینا نمیخواد این کتاب بگه، اینا گوشه است به عهده خودتون. میخواد بگه که خدا از طریق این اشراقات هدایت کنه، یعنی یه توجه میده یه نظر میطلبه، نظر کردی خب یه توجه دیگه میده، تو یه نظر دیگه رو به طلبه، هی میکشد آدم رو به جایی که خودش میخواد، یعنی به خودش میکشد. و قرآن امام رحمت الله علیه در این اول وصیت نامشون چون قسمت خطبه عربی میفرمان که قرآن مظهر جامع همه اسماء. خب حالا اگه کسی بخواد با همه اسماء الهی انس بگیره، باید یه جوری با قرآن انس بگیره، با قرآن انس بگیره. و قرآن را ما باید با چه چشم بهش نگاه کنیم؟ مردم معمولی خب مثل بقیه عبادات بهش نگاه میکنن. اگه کسی اومد از این راه و امیدم داره به این که به جایی برسه، باید قرآن رو چراغ سیر و سلوک ببینه دیگه. مهم اینه که ما قرآن اینجوری ببینیم، خب قرآن هم اینجوری با ما حرف میزنه. اون وقت یه تذکری میدن و یه بعد تذکر دیگه. اول میفرمان که قرآن همینقدر که درجات داره، پس شما بدونید که در درجه بالاترش یه نوری هست. روایت دو قسمت شایشون استفاده میکنن. روایت مشهور است که امام به اون صدیق میفرمان که قرآن درجاتی داره. نگاه کنید صفحه 90 را، میفرمان مؤمن ان المؤمنین علی منازل. حالا این منازل چیست؟ منهم علی واحده. بعضی هاشون این در یه منزله، بعضی هاشون دو منزل دارن. و منهم علی اثنان،
یا علی سنتین و من هم علی سلاس و من هم علی اربع و من هم علی خمس و من هم علی ست و من هم علی سب. بعد می فرماد فلا زحبت، اگر بخواهی تحملو حمل کنی بر صاحب الواحد اسنتین لم یا، اگه اون که یه مقام داره تو خواستی دو مقام بهش حمل کنی، خب نمیتونه بفهمه، نمیکشه. بعدش هم همینطور علی صاحب اسنتین ثلاثا لم یا، و همینطور بیاد. حالا پس معلومه که ما باید به اندازه منزلت افراد باشون صحبت کنیم، به اندازه منزلت افراد بهشون قرآن بدیم. قرآن به اندازه منزلت افراد با افراد حرف میزنه. این یه نکته. یه نکته اینه که پس معلومه که درجه ای از قرآن هست که در درجه پایین درک نمیشه. ما دنبال این یکی هستیم که اسرار و افاضات قرآن برای درجه پایینی سر است. حالا همین که سر بود برای درجه اول، برای درجه دوم سر نیست، شهود است. درجه سوم برای سر است. خب حالا قرآن چه کار میکنه با ما؟ همین، یعنی با برخوردش با ما که در درجه اولی، دریچه ای را میگشاید برای ما که بریم درجه دوم. اینه میگن اشراق قرآن. حالا میدونم باز چطور درجه دوم را ما درش قرار داشته باشیم، با انس با قرآن اشراق سومی برای ما پیش میاد. وقت میفرماد که خدا از طریق خاصی ما را متوجه این هدایت میکنه. این صفحه 91 که میگه افاضات و اشراقات در جهت نیل به قرب و وصول به مقصد اعلاست. ببینید خودتون هم همینطور، اگر خواستید ببینید در مقام بندگی هستید یا نه، اولی یه نکته رو داشته باشید. اگر خواستید ببینید در مقام بندگی هستید یا نه، ببینید نقصاتون رو باور دارید یا حس نمی کنید. از معصوم هم دارید فرمان که ازشون پرسیدن کی حس می کنید امام شدید. الان نگاهی وقتی از پدرشون دور بودم، یه امام مشهد بود، یه امام مدینه بود. میفرماد وقتی حس کرد، وقتی تماما خودمون رو بنده حس کردیم، میفهمیم حالا امام شد. یعنی این ادراک جدید، با اینکه ائمه ما هیچ وقت از مقام عصمت که خارج نشن، چه امام بودن چه امام نبودن، ولی ببینید یه اشراق است. این گفتن نیست، دیدنم به معنای رویت چشمی نیست، رویت قلبی است. وقت رویت قلبی چیه؟ همین حس است. این حس وجدانی که امام می‌فرماد ما تماما یک خذلان، یک خاری در مقابل خدا، یه عبودیت محض در خودمون حس کردیم، می‌فهمیم که ما امام. حالا ببینید چطوری اشراق امامت بر قلب امام میخوره، یعنی چشمش به همه ضعفش میفته با لطف خدا. پس بهترین هدایت خدا همینه که ما از طریق اشراق، نه تئوری یا علم حصولی، درک نقص خودمون رو بکنیم. اینا میگن اشراق که خداوند ما رو چطوری هدایت میکنه. هم پس هدایت خدا مشخص شد که از دریچه های اشراق نقص ما را متوجه بکنه به ما. حالا چی ما زیاد میشه؟ اتصال ما، عبودیت ما. مطلق اتصال، مطلق عبودیت. عجیبه آقا، هرچه به فقرمون بیشتر ذاتر پی ببریم، همون رو میخوام که دنبالشیم، یعنی اتصال میخوام. مگه مقصد و مقصود اتصال به حق نبود؟ اتصال به حق در مقام روح فقط از طریق دریافت نقص کل به دست میاد. این دوتا یکی است با دو مفهوم. میخونم این سطر 91 پاراگراف آخر این اضافات و اشراقات را می‌فرماد با نیل به درجه بالاتر و منزل بالاتر به لحاظ طهارت و نورانیت قلبی بیشتر و استعداد و قابلیت جدیدی مقام قلبی بیشتر و استعداد و قابلیت جدیدی که پیدا کرده، یعنی به جهت اینا باز از یک سلسله علوم و معارف تازهی بهره مند می‌شود، یعنی با اشراق جدید. خب حالا این علوم چیه؟ علوم این که عجب خدا عظمت، یعنی علومش علوم الهی است، یعنی میرسد به مقام سبحان الله. مقام سبحان الله یعنی چه؟ یعنی من هیچی همه چی تو. میرسد به مقام الحمدلله، میرسد به مقام توکل. در دین اینا علمه، علم دینی اطلاعاتی نیست که ما با خودمون بکشیم، دریافت‌هایی است که ما را آزاد می‌کند، اتفاقا آزاد می‌کند از این تحلیل‌های ساده ذهنی که او را به سوی حرکت جدیدی در مقام عبودیت و سلوک به سوی درجه بالاتر و منزل بالاتری از مدارج ایمان و منازل قرب سوق می‌دهد. یعنی یه دریچه‌ای برای شما باز می‌شه که بیشتر بندگی می‌کنید. خب بیشتر بندگی یعنی همون اتصال. بعد فرمود بطون آیات قرآن با افاضات الهی و اشراقات رحمانی به قلب سالک نفاذ میشه. چطوری؟ دو جور. یا آماده میشی که قرآن به قلبت نازل بشه بعد قرآن رو میفهمی، یا نه از طریق قرآن قرآن به قلب نازل میشه. بحث نزول است، بحث مفهوم نیست. در سیر و سلوک درک قرآن است، نه فهم قرآن. یعنی حس میکنه دادم اون معامله به دو شکل. یه وقت شما دیدید حالا با قرآن خوندن حس میکنید که غیبی برای این آشکار شد. اینجا قرآن علت معده است، طعمه ایست بسیار خوش گوار. یعنی قرآن وسیله ایست که اون بریزد، معدبه، یعنی غذایی که برای مهمان میبرد. آیه قرآن روایت اپنی فرماد معدبت الله هست این قرآن، ولش نکنید این قرآن. پس اولین شرط نیست که ما با چه معده‌ای وارد قرآن میشه. چه انتظاری داری؟ قرآن آینه تجلی حق است. این یعنی شما از قرآن حق میگیری، نه تو قرآن حق بگی. این آیات وسیله است، آماده نمیکنه اون اشراقات میان. حالا این با تدبر بیشتر گیر میاد یا با قرائت سریع بی تدبر؟ گیر نمیاد بی تدبر. لا صفی قرائت فلجی، لا خیر فی قرائت فلیس تدبر. اینجا که میفرمان لا خیر فی قرائت فلیس تدبر، اشاره به این رحمت دارن. اونجا که میفرمان نگاه کردن رو خط قرآنم ثواب دارن، اشاره به همون نفع غیر سالک دارن. غیر سالک هم یکی گیرش میاد، در سلوک تدبر نیازه. این یه را دوتا را میخنده. پس یکی از قرآن به حق، یکی از حق به قرآن. یعنی در سیر و سلوک اونچنان طهارت قلب انسان پیدا میکنه که قرآن را اول میگیره، آیاتش را بعدا میخونه. در این منزل قدرت میگیریم که به یک نیروی برتر برسیم. حدیث خیلی خوبی از امام صادق نقل میکنن، صفحه 92 این پاراگراف سوم چهارم، این به یه مقام است. والله لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكن لا يبصر لا يبصر. می‌فرماد که والله قسم به خدا حتما، هم یه قسم است هم نه، هم قهر، یعنی این اصلا غیر این نیست. تجلى الله لخلقه، برای خلقش خدا در کلامش تجلی کرده است. یعنی اون اشراقات انوار غیر ظلمانی نورانی رو با نظر به قرآن و تدبر در قرآن تو میتونی دریافت کنی. یعنی اونا بخوا اینا ببین، رو این تدبر کن، اون گیرت میاد. و فقط هم با تدبر کن. از ما تدبر در قرآن علتش هم مشخصه، اینقدر مسئله وسیعی است که در لفظ نمی گنجه. خب وقتی که در لفظ نمی گنجه باید لفظ رو وسیله کرد نه مقصد. چه کار کنم؟ میخوام یه حقیقتی به ما بگم، الفاظم هر چه ظرفیتش بالا باشه وسعتش کمه، پس باید تدبر در این الفاظ بکنیم تا اون اشراقات بریزه. خدا به حق اولیا و اصفیائش ما رو از طریق قرآن اون هدایتی که شأن صادقانیست که اون میپسندد بده. پس شمدن با حالان هم بده نا لجا قدون ما علیها سعیدن جرزا. ما این زمین رو یه مرتبه هیچ چش میکنیم، شما باید بیدار بشید. چیزی که پایدار نیست و زینت شما نیست، اینا زینت نگیری. خب این سخته، البته از میتونه خیلی آقای عمیقه. نتیجه چی شد؟ هر تعلق به غیر حجاب است، هر تعلق. و انسان اگر بیدار نشه حتما از این تعلق هست، که حس این که اینا تعلق هست احتیاج به یک خلوت حس کنید. باید وقتا عرض میکنم، باید وقتا شما در به در باید دنبال یکی باشید بهش بگوید آقا عذر میخوام. یعنی وقتی شما این کبر رو حس کردید، یک حجابیست که دریچه غیر رو از شما رو بوده است، راش نیست که برید از طریق عذرخواهی اینا بندازید بیرون دیگه. یعنی ما نباید همین کار رو بکنید، در به در آرزو میکنید طرف رو ببینید بگوید آقا عذر میخوام. این عذرخواهی یعنی این وسیله نامعنوس بین شما و حق رو از این طریق رو میدازید. این تعلق به خود نمیزنید این کار رو بکنید، ولی اگر به تحلیل این حجابه شروع میکنید انشاءالله. میفرمان که خب رای نجات از تعلقات جهاد اکبره. این صفحه 70 پاراگراف سوم، یه سطر دوم، اصلا دو سطر است این پاراگراف. سطر دوم جمله خوبی داره: تعلق به هر غیری از اغیار حجاب است به جای غیر حق. منظور هر غیری از اغیار حجاب است به جای در مد صد هزاران دام و دان است ای خدا. ما چو مرغان حریص بی‌نوا، دم به دم پابسته دام نوی، هر یکی گرباز و سیمرغ شدیم. این تصور خوبیست که هزاران دام و دان است. شعر قبلش همین بود: هر تعلق به غیری حجاب است. می‌فرماد صد هزاران دام و دان. یعنی دام چیه؟ اون که ما را می رو باید دانه، همونه دانه، مقدمه دام است. صد هزاران دام و دان است ای خدا. اون برای قضیه به خودش نگاه میکنه، بندگیش رو حس میکنه، خلق وجود شد. ما چون مرغان حریص این دام، هم حریصی هم واقعا هیچی نداریم، نمیتونی حس نمیتونی از خود دور پنهان کنی، باید جبران کنی با حق. انسان ضعیف است و این ضعیف از خلقتشه. غناش با مال دنیا نیست، با حق است. اشتباه انسان اینجاست، ضرب خودش رو کشف میکنه، نمیدونه چطوری پر کنه، فکر با پول پر میشه و برای همین هی پول بیشتر میخواد بلکه پر بشه و بعد بیشتر خرجش بیشتر حس میکنه بیشتر پول میخواد. یعنی عملا داره راه رو عوض میکنه. دم به دم پابسته یه دام نوی، از یه دام ما رو خدا برهانی، چون بعدش میگه هر یه چی گر باز و سی مرغی شدیم، اگه باز و سی مرغ هم بشیم ما از این دام نجات پیدا میکنیم. دم به دم اسیر این دام های جدید میشیم. میرهانی ای خدا، میرهانی هر دمی ما را و با سوی دامی میرهیم. ای بی نیاز، خودش لطف میکنه. بارها شده از آقا شما خودتون هم حتما حس کرد از مشکلاتی، از تعلقاتی و حال رو کرده است. اما نفس ضعیف انسان، خلق الانسان و ضعیف ها ذاتی انسان است. این نفس ضعیف که عرض میکنیم تکریمی است، نه عرضش. سب لازمش تعلق است، این نبیدون. حالا این تعلق اگر به حق نباشه قناش ایجاد نمیشه. قناش ایجاد نشه در ضعف تثبیت میشه. در ضعف که تثبیت شد ولعش بیشتر میشه یکم. برای همین میبینیم آدمایی که پر نشن از طریق دین آخر دنیا هستن. طبیعیه، نه اینکه بکنیم بهش اینا هیچ از اون جهت که این حریص است درمانش نیست که بگوی حریص نباش. درمانش اینه که این از طریق قنای حقیقی باید جلوی بهش بگو حریص نباش، هیچ نتیجه نمیده. تو راه غلطه. مثل اینه که به تشنه آبش ندیم بگو تشنه نباش، که تشنه بیش که اینجوری که رفع نمیشه. رفع تشنگی پر کردن جای بی آبیست. میرهانی هر دمی ما را و بار سوی دامی میرنه. این قاعده بودیست ما در این انبار گندم کارمون اینه دیگه گندم جمع آمده گم میکنیم. یعنی چه؟ یعنی هیچ نتیجه ای از کارامون نمیدیم. چرا؟ تو کاری نمی کنی؟ چون اون چه که بنای حقیقیست این کاره نیست. گندم جمع آمده گم می نیندیشیم آخر ما به هوش. فکرمون رو به خواب نمیدادیم که این خلل در گندم است. این کم شدن گندم از چیه؟ از مکر موش. موش تا انبار ما حفره زده است اومده است. یعنی نوشه تعلق به دنیا تا عمق قلب ما رو سوخت کرد. یعنی قلب ما به ازای قوتش تا دنیا گرفت دست نخدا. تعلق کارش اینه، تعلق آقا تمام سرمایه شما رو ویران میکنه، هیچی هم جاش نمیذاره. بارها اینا در زندگی خود تجربه کردی، هر کاری که بر سن بار آقا این پیره مرد و پیره زنه رو ببین، اگه برا خدا شما کمک کشید که بکنه بعد که میمیرن بود الحمدلله که ما روسیا پیشه تو نبودیم، اما اگه برای خودشون کمکشون بکنیم حالا که مردم دارن همه زحمت کشتی که چی؟ یعنی درست عکس نتیجه میگه. یعنی دلت میخواست این همیشه بود از شما تشکر بکنیم چون برای این کردی، اما اگه برای خدا بکنی خوشحالی که تا دم مرگ نگذاشتی که این وسیله امتحان تو هست پیش خدا روسیا بشه.